که این دوران رو به خوبی بگذرونن. خودمون میدونیم که دوران بسیار حساسیه و اگر بعضی از مسائل درش رعایت نشه، نوجوان ما ممکنه خدای نکرده از راه و مسیر خارج بشه و اگرم خیلی خوب سپری بکنه، انشاءالله در مسیر قرار میگیره و اونجوری که خداوند راضی هستش انشاءالله تربیتش شکل میگیره. یکیش حس استقلال هستش. ببینید وقتی ما میگیم حس استقلال نوجوان داره، اینجا باید پدر مادر مراقب باشن که خیلی سختگیر نباشن، اجازه بدن. ببینید اون مثل نوزاده، هر روزش تغییر میکنه، دقیقا مثل نوزادی که شما ببینید نوزاد رو وقتی بهش میخندید با شما میخنده، گریه میکنید همون حالت گریه شما رو در میاره، هر کاری که شما میکنید اون انجام میده. نوجوان دوباره بر میگرده، دقیقا شبیه نوزادی میشه. ما باید مراقب این قضیه باشیم. اگه خیلی بخوایم در واقع باز نصیحت برداریم یا بخوایم استقلالش رو ازش بگیریم، اون روز به روز از ما دور و دورتر میشه. و برعکسش اگه به رسمیت بشناسیمش و بدونیم که در این موقعیت اون در سنی هستش که میخواد استقلال پیدا کنه، ما محرک ها رو هی کم بکنیم، خیلی محرک ها در دوربر نوجوان زیاد نباشه. ببینید نوجوان دقیقا وقتی به استقلال میخواد برسه حالت یک لاک پشت رو داره، اگه بهش یه دفعه نزدیک بشیم تو لاک خودش فرو میره، بعد خیلی ظریف و با دقت بهش نزدیک شد. لذاست که میبینیم که چون ما یه دفعه به سمتش رفتیم و اون در لاک خودش رفته، به این راحتی هم بیرون نمیاد، میره با گروه همسالانش خیلی صحبت میکنه، ولی با من معلم، با من مشاور، با شمای پدر مادر و من حالا مادر دیگه صحبتی نمیکنه.
همراه، از این رو والدین و مربیان نقش بسیار مهمه در جهت‌دهی نوجوانان و جوانان در پیروی از اصول مذهبی و اخلاقیات پسندیده دارند. روابط آموزشی و مذهبی والدین و مربیان با نوجوانان میبایست بر اساس دوستی و محبت و استدلال شکل گیرد. نوجوانان باید با شیوه درست اندیشیدن آشنا شوند. اعتقاد به مبانی دینی و جهانبینی توحیدی را باید بر اساس برهان عقلی به آنها ارائه کرد. در این باره می توان کتب مناسب را که جوابگوی سوالات و شبهات نوجوانان و جوانان است با آنها معرفی کرد. البته شیوه طرح مسائل مذهبی با نوجوانان بسیار اهمیت دارد. موضوعات دینی باید به گونه‌ای بیان شود که آنها بتوانند آموزه‌های دینی را با زندگی روزمره خود تطبیق دهند. نوجوانان باید احساس کنند که امور مذهبی در زندگی کاربرد مثبت دارند و می توانند نیازهای روانی خود را نیز با استعانت از آموزه‌های دینی تامین نمایند. اگر تفهیم مسائل دینی با تجربه و عمل توأم شود، در ضمیر نوجوان نقش می‌بندد. در این صورت نوجوان درک ملموس از فضیلت، شجاعت، پرهیزکاری، صداقت و جوانمردی می‌یابد. دوستان، با ارشاد والدین و مربیان میتوان نوجوانان را به این حقیقت رساند که دین با عقل و علم هماهنگ و سازگار است. در این صورت نوجوان پی میبرد در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با شتاب فزاینده‌ای به پیش میرود، دین و مذهب مانع برای تکامل و ترقی بشر نیست و حتی آموزه‌های دینی انسان را به پیشرفت‌های علمی ترغیب میکنند. و بالاخره باید گفت که یکی از نقش‌های والدین و مربیان این است که نوجوانان را از احساسات سطحی مذهبی عبور دهند و بینش همراه با تعقل و تفکر را به آنان ارائه کنند. در این صورت با آنها در ایجاد ارتباط بهتر با خدا، با خود و با دیگران کمک کرده است. خب دوستان عزیز شنونده، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا درود دیگر، بدرود.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. راستای زندگی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده و مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که طاعت عباداتتان قبول باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید مجدد حکومت طالبان بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان. و کابل در آستانه عید سعید فطر. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان هشدار داده که با متخلفان از قانون ممنوعیت فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی برخورد خواهد شد. فعالیت احزاب سیاسی از چند پیش با تصمیم طالبان در افغانستان ممنوع اعلام شد و حالا برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه طالبان بار دیگر بر این ممنوعیت تاکید کرده و هشدار داده که با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد. به گفته ای وی فعالیت نهادهای اجتماعی هم به حالت تعلیق در آمده و تنها به نهادهای خیریه‌ای که جواز رسمی دارند اینا میتونن به فعالیت خودشان ادامه بدن. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده تماسی داشت با عزیز احمد فانوس و نخست ارزیابیش را در مورد این هشدار حکومت طالبان در مورد ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان پرسید.
یکی از اشکال بسیاری از مخالفا استادگی نکنن و در برابر اقتدار قدرت سیاسی حاکم مخالفت نشان نتان و مردم تحریک نکنن. البته این تجربه را ما قبلی هم در دوران کمونیستی و دوران جمهوریت هست را داشتیم. حال هم این باز تکرار میشه بعد از 20 سال دموکراسی که البته وام به شکل تعمیلی بود و با حمایه غرب بود، چندان کارایی نداشت در افغانستان، ولی به هر صورت دموکراسی بود، آزادی بیان بود، آزادی رسانه‌ها بود و اینا خود به خود یعنی زمینه را مساعد میکنن برای فعالیت‌های مخفی گروه‌های مخالف و همچنان جنگ‌هایی که باید به صورت مسلحانه یا گروه‌هایی که به صورت اقدامندانه در خفا شکل بگیرن. و این البته سود نداره برای هیچ کشور و این خصوصا در قرن 21 ثابت شده که نتیجه منفی داره برای قدرت حاکمه. اما به صورت نهیره بازم میخواین تکرار بکنن در افغانستان که فکر نمیکنم نتیجه خوب در قبال داشته باشه.
اگر بخواین به پیشینه احزاب سیاسی در یک قرن گذشته اشاره داشته باشین، سرنوشت احزاب در افغانستان چگونه بوده در طول 100 سال گذشته؟
خب در طول 100 سال گذشته از زمانی که حکومت‌های مطلقه به مشروطه تبدیل شد در افغانستان، گروهی به نام مشروطه خواها و جوانان بیدار در افغانستان شکل گرفت که ما یعنی تاریخ به صورت روشن داریم تا امروز. و از بطن مشروطه خواها احزاب چپ و راست در افغانستان ظهور کرد که احزاب چپ حتما به نوعی از آنها با کشورهای مانند چین و روسیه ارتباطات داشتن و همچنان احزابی که از دموکراسی گپ می‌زدن هم با آمریکا به اصطلاح روابط آشکار و پنهانی داشتن که در زمان داوود خان یکی از اونا به نام میوندوال که یک دوره صدارت هم تیر کرده بود کشته شد در زندان. همچنان عذاب راستیه که بیشتر به نام اخوان المسلمین یاد می شده، نه هم به گروپ های تقسیم شدن که بعدا باز در زمان تجاوز روس ها اونا به نام تنظیم های در پاکستان و در ایران شکل گرفتن که علیه دولت جمهوری افغانستان یا همون حکومت کمونیستی وقت اقدام کردن و اینا به نام مجاهدین یاد میشتن که قدرت هم گرفتن در افغانستان و با آمدن طالب ها اینا هم رختشان بسته شد. باز دوباره در حکومت که به حمایت امریکا در افغانستان آمد آقای کرزای و بعد اشرف غنی یک نوع تمثیل دموکراسی کردن در افغانستان و بیشتر اینا شکل قومی داشتن تا ای که یک حزب سیاسی باشن. با تاسف که اینا هم نتیجه نداد و تا امروز ما زجر جزیره میبینیم که در افغانستان هیچ یک حکومت ملی و حکومت فراگیر و سراسری شکل نگرفت و هر کسی که میاد فکر میکنه که یک تاز میدان است با زور قدرت گرفته و با زور ادامه میتوایی، یقینا که نتایج منفی به هم بر افغانستان داشتن، بر مردم و هم بر خود از این عذاب بسیار گران تمام شد.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با عزیز احمد فانوس. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان امروز در آستانه عید سعید فطر در پیام ایدانی تجاوز و اشغالگری اسرائیل به شدت محکوم کرده و افزوده که امت اسلامی مسئولیت داره که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کنه و یک صدا در محدوده امکاناتی خیش کنار فلسطینی ها بایسته. رهبر طالبان تصریح کرد جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین نظاره می کنند و تاکنون هیچ یک از سازمان های بین المللی گام عملی برای توقف این ظلم ها بر نداشته و مسئولیت خودش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده. ملا هبت الله در بخش دیگه ای از پیام خودش هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده برای دستیابی به این هدف تلاش های مختلفی را با کار گرفته ایم. با تأمین عدالت، حدود و تعزیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می کنیم، جلو ظلم می گیریم و از مظلوم دفاع می کنیم. و اظهار کرد امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل داره و از دیگران هم میخواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را به دیده شک نبینند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرفهای مقابل هم توقع داریم به حریم، منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش بگیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان در قبال کشورهای منطقه سیاستی متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست که فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند، بیش از پیش روابط خودشان را با طالبان گسترش بدن و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. رسانه‌های پاکستان اعلام کردند که 313 نفر از فعالان حقوق بشر این کشور در بیانیه تصمیم دولت اسلام آباد برای دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را محکوم کردند. این بیانیه همچنین تأکید کرده که دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان غیر انسانی و غیر قانونی و خلاف قانون اساسی کشور و نقض قوانین بین المللی است. در این بیانیه مشترک به امضای جمعی از اساتید دانشگاه و وکلای مدافع پاکستان رسیده، ادعا شده که دولت پاکستان فهرستی متشکل از 800 هزار پناهجوی افغانستانی دارای کارت مهاجرت تهیه کرده و قرار هست که تا 27 حمل اخراج شوند. به گفته این فعالان حقوق بشر، اونا برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی پناهجویان قانونی افغانستانی بعد دیوان عالی پاکستان مراجعه کردند، اما این دیوان سکوت کرده. اونا تاکید کردند که اسلام آباد با وجود ای که چندین کنوانسیون بین المللی در زمینه پناهجویان امضا کرده، اما با تعهدات بین المللی خودش پشت کرده. در این بیانیه فعالان حقوق بشر پاکستان خواستار توقف روند اخراج اجباری پناهجویان قانونی افغانستانی و تصمیم گیری دادگاه در این زمینه شدند. سال گذشته پاکستان بیش از 500,000 پناهجوی افغانستانی را در شرایط نامناسبی اخراج کرد. اکنون نیز دولت اسلام آباد قرار هست که دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را آغاز کند. در همین حال مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگن که در پی موج جدید اخراج و بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان، زمینه اسکان اونا در ننگرهار فراهم شده. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار از برگشت 10,000 خانواده از کشور همسایه پاکستان خبر داده است. حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار میگوید از زمانی که کشور همسایه پاکستان پروسه اخراج اجباری خانواده هایی که بدون اسناد قانونی اقامت در آن کشور بودوباش دارند، تا اکنون 92,286 خانواده که تعداد مجموعی آن به بیش از 535,000 تن میرسد به ولایت ننگرهار برگشته است. رئیس اداره امور مهاجرین ولایت ننگرهار همچنان گفته است که 70% این خانواده ها در ولایت ننگرهار سکونت اختیار کرده و خانواده های دیگر به مناطق اصلیشان انتقال داده شده است. وی همچنان گفته است که تا اکنون در این مدت 3 مرتبه از جانب حکومت و ادارات کمک کننده به خانواده های برگشته در محلات اقامت موقت که در نزدیکی شهرک تورخم ایجاد شده و همچنان در مناطق اصلیشان به آنها کمک های لازم صورت گرفته است. همچنان زمینه آموزش حرفه‌ای با این خانواده ها نیز از جانب مؤسسات کمک رسان و اداره ولایتی ننگرهار در نقاط مختلف این ولایت فراهم شده است تا آنها بتوانند شامل بازار کار شده و به گونه مستقل در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان کمک نماید. رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار همچنان ابراز نگرانی نمود که قرار است بعد از عید رمضان کشور همسایه پاکستان یک بار دیگر پروسه اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان مستقر در آن کشور را آغاز نماید. باز محمد عبدالرحمن از مؤسسات کمک رسان خواسته است که در هماهنگی با اداره ولایتی ننگرهار آمادگی های لازم را برای پذیرایی خانواده هایی که قرار است بعد از عید رمضان از جانب کشور همسایه پاکستان به گونه اجباری اخراج و از طریق گذرگاه تورخم وارد ولایت ننگرهار گردد داشته باشد. حدود 6 ماه قبل پاکستان پروسه خروج اجباری خانواده های افغان در کشور را در حال آغاز نمود که حکومت افغانستان هیچ گونه آمادگی های لازم را برای پذیرایی این خانواده ها نداشت. اما زمانی که پروسه برگشت اجباری آنها آغاز شد، اداره ولایتی ننگرهار در هماهنگی با دیگر نهادهای کمک رسان و همچنان جامعه تجاری افغانستان کمک های لازم را برای این خانواده ها فراهم نمود و 2 محل اقامت موقت را در نزدیکی شهرک تورخم ایجاد نمود که اکنون این محلات اقامت موقت دارای تسهیلات لازم برای اقامت موقت خانواده های برگشته از جمله آب آشامیدنی، مراکز صحی و مساجد و همچنان مرکز آموزش های کوتاه مدت می باشد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:18 دقیقه است و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران تاکید کرد که مهاجران بدون مدارک باید بدون تعارف ایران را ترک بکنند. احسان حیدری در محفل انس با قرآن کریم و تجلیل از خانواده شهدا و قاریان قرآن منطقه پیشوای ورامین که به همت جمعی از مهاجرین و همکاری آن اداره کل برگزار شد، خدمات نهاد مطبوع خودش برای مهاجرین در سال 1402 تشریح کرد. حیدری در ادامه گفت مهاجرین به 2 دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم میشن که تکلیف مهاجرین غیر مجاز مشخص شده و اگر به صورت غیر قانونی به کشور وارد شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه خدماتی بر اونا قرار نداده و باید بدون تعارف از ایران خارج شوند و به کشور خودشان بازگردند. وی افزود هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت خدمات دهی مناسب با مهاجرین مجاز در کشور جمهوری اسلامی ایران است. حیدری گفت در حال حاضر مدارک گوناگون همچون برگه سرشماری، کارت آمایش و چند نوع مدرک دیگر برای مهاجرین وجود دارد که با صدور کارت هوشمند توسط سازمان ملی مهاجرت در صدد همسانسازی مدارک هستیم. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران در پایان از مهاجرین خواست تا مطابق قوانین و دستورالعمل‌های سازمان ملی مهاجرت عمل کنند و اخبار مربوطه را از سایت‌ها و کانال‌های موثق پیگیری کنند تا گرفتار افراد سودجو نشوند. کابل در آستانه عید سعید فطر چهره دیگه‌ای به خودش گرفته، هرچند که به دلیل فقر و بیکاری بسیاری از مردم نتونستن که مثل سالهای گذشته و استقبال عید برن. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
در آستانه عید سعید فطر بازارهای کابل با انبوهی از میوه‌های خشک و شیرینی باب چهره دیگری به خود گرفته، اما شماری از باشندگان کابل میگویند این عید در حالی فرا می رسد که مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. این شهروندان همچنان می گویند به دلیل گسترش دامنه فقر و بیکاری و شرایط بد اقتصادی نتوانستند آمادگی های لازم را بگیرند. شهروندان می گویند بنابر بلند بودن قیمت ها و بیکاری نمی توانند برای عید فطر امسال خریداری کنند و حکومت طالبان می خواهند در زمینه ایجاد کار و کاهش قیمت ها اقدامات جدی نمایند.
هید آمادگی گرفتیم خورجان کم بشه زیادم نه، مثلا سال قبل که بودید ها بسیار باشکوه بود، افغانستان هید بسیار باشکوه میگره، مثلا از کل هید ها کرده مثلا هید روزه را افغانستان باشکوه تر میگره های تسیم. مثلا امسال آمادگی گرفتیم ولی بعضی قلم های بعضی میوه ها مثلا امسال کم شده بر نبودن بیکاری و مثلا فقر، یعنی می چیزا باید شده که چیزی کم رنگ تر شده.
تم به اون صورت قیمت ها پایین نیامده، این ای دیده روزه است که انشاءالله نزدیک است که ما آمادگی میگیریم و هر جایی که میریم واقعا نرخ ها قیمت است. مردم به اون صورتی که سابق میتونه که تجدید از جشن از عید کنن نمیتونن. چرا؟ قیمت ها بالاست دیگه، وقتی که بالا باشه مردم نمیتونه که یک تجدید خوب کنه. بر صورت از دولت امارات خواهش ما همی است که همی قیمت ها رو باید نظارت کنن، مردم ضعیف است، کار نه.
شماری از دکانداران هم در بازار مندوی کابل از جمله ظریف الله محمدی میگویند اکثر باشندگان این شهر به دلیل اقتصاد ضعیف به خریداری عید نمی آیند و می افزایند با نزدیک شدن عید سعید فطر فروشات چندانی ندارند.
او چیزی که سابق بود نیه دیگه، کم در بازار ضعیف هست، چون اقتصاد مردم ضعیف و کار نیه نه کم بازار ضعیفتر هست. او شو خلاقه یک چند سال پیش بود دیگه ضعیفتر هست، فکر که حساب فیصدی بگیم یک 60% 40% کمتر شده کاره، حساب شوق مردم کم هست نه.
شماره دیگر از دکانداران اما از وضعیت خرید و فروش در بازار راضی بوده و میگویند قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته پایین آمده است.
مشتری‌ها میآیند اما تو با شوق و با علاقه خریداری خود میکنند مثل سال‌های قبل. خواست ما از حکومت همی است که همی نرخ‌های عمده مواد ارتزاقی را اگر کنترل بکنند، تجاری را که مثلا مواد ارتزاقی مواد خوراکی از کشورهای دیگر وارد میکنند کنترل کنن که همه قیمت های کمی پایین بیاید که ما بتونیم از مواد اونده ای که خریداری میکنیم برای مشتریان مواد ارزان فروخته بتونیم.
امسال میوه خوش خوب است، نسبتاً دبای است، نسبت به پارسال میوه در هر کیلو مال 200 افغانی پایان شده.
پسته ارزان شده، نرخش خوب است، بادام ارزان شده، کشمش ارزان شده، نسبت به پارسال خوب است.
در همین حال جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید آنان از تمامی تاجران کشور خواسته است تا قیمتها را در بازار بالا نبرند تا مردم برای عید فطر امسال مواد مورد نیاز و ضرورت خود را خریداری کنند.
اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان از تمام تاجران خواسته بار بار در جلسات مشوره داده برشان و خواستهشان برشان گفتن به احترام ماه مبارک رمضان شما قیمت ها را کوشش بکنین که پایین نگاه کنین و کاهش بتین تا ای که مردم ما توان خرید مواد مورد ضرورت خود داشته باشن، از این جمله میوه‌جات خشک و تازه که بیشتر مردم افغانستان نظر به اناناتی که دارین در روزهای عید استفاده میکنن.
شکایت شهروندان کشور از وضعیت بد اقتصادی در حالی است که نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی همواره از وضعیت بد اقتصادی شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفتند که یک سوم جمعیت مردم این کشور نمی دانند وعده بعدی غذایشان را از کجا تامین کنند. با این همه مقامات حکومت طالبان از حل چالش‌های اقتصادی و کنترل بازارها در کشور پیوسته اطمینان می‌دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش شنیدید از زهرا سلطانی از کابل. رایزن فرهنگی ایران در کابل برای توسعه زبان فارسی در افغانستان تفاهم‌نامه همکاری با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان را به امضا رساند. سید روح‌الله حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل با مسئولان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در ارائه خدمات آموزش تخصصی زبان فارسی و غیر فارسی زبانان، تفاهم‌نامه همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان به امضا رسید. ضرورت آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی از جمله اولویت‌های سامانبخشی به دانشجویان است که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را دارند. حسینی در این دیدار گفت رایزنی فرهنگی ایران در کابل آماده است تا زمینه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را دارند فراهم کند. وی افزود شرایط واقعی در افغانستان متمایز از عرصه مجازی است و نیازمند بازیابی معنا و مفهوم همکاری جمهوری اسلامی ایران با حکومت افغانستان میباشد. رایزن فرهنگی ایران در کابل اظهار داشت جغرافیای حاکم بر دانشگاه فردوسی و ظرفیت‌های گسترده‌ای که این دانشگاه در خودش جای داده، ضرورت محور قرار گرفتن در راستای همکاری‌های علمی و فرهنگی گسترده با دانشگاه افغانستان بیش از پیش برجسته می‌کند. شهلا شریفی سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی ضمن استقبال از اظهارات رایزنی ایران در کابل، آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی با هدف گسترش روابط با دانشگاه‌های افغانستان اعلام کرد. فرماندار تایوان گفت ساختار مرز دوقارون برای ارائه خدمات بهتر تغییر میکنه. فرماندار تایوان معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی، فرمانده هنگ مرزی درجه یک و شهردار تایوان در راستای تغییر ساختار وضعیت مرز دوقارون جهت ارائه خدمات بهتر با فعالین اقتصادی و رانندگان از بخشای مهم این مرز بین المللی بازدید کردند. مهدی شیردل فرماندار تایباد در این بازدید که در ادامه نشست مشترک فرماندار تایباد با مسئولین گمرک اسلام قلعه برگزار شد اظهار داشت تغییر ساختار برخی بخش‌های خدمات رسان برای افزایش سرعت خدمات و در نتیجه افزایش تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان اجتناب ناپذیر است. و افزود با اجرای طرح باکپور در مرز بین‌المللی دوقارون با تجمیع واحدهای مرزی پیش از اکسری اداره کل گمرک دوقارون امکان هر گونه سوء استفاده جهت قاچاق سوخت غیر ممکن میشه. شیردل گفت ارائه فضای فیزیکی لازم برای نمایندگان شرکت ها نیز در همین محل میتونه ضمن سرعت بخشیدن بر روند خروج و کالا خدمات مطلوب تر و در شأن مرزی مانند دوقارون برای نمایندگان شرکت ها را فراهم بکنه. رئیس شورای تامین تایباد اضافه کرد که با اجرای طرح باک استاندارد و همچنین نشست مشترک مسئولان تایباد و گمرک اسلام قلعه شاهد تردد روان در مرز دوقارون هستیم. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.